18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری عراق از حیدر العبادی معاون رئیس مجلس این کشور خواست تا دولت آینده را تشکیل دهد. مذاکرات نمایندگان اسرائیل و فلسطینیان در قاهره آغاز شد. و حسن روحانی مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را بزدل سیاسی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی معاون رئیس مجلس این کشور خواست تا دولت آینده را تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها ائتلاف ملی عراق آقای العبادی را برای تصدی سمت نخست وزیری این کشور نامزد کرده بود. پیش از این تلویزیون دولتی عراق گفته بود که دادگاه عالی این کشور با صدور حکمی راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق هموار کرده است. این در حالی است که این دادگاه با صدور اعلامیه صدور چنین حکمی را تکذیب کرده است. المالکی از رئیس جمهوری عراق به خاطر آنچه تعلل در معرفی نخست وزیر برای تشکیل دولت نامید انتقاد کرده و گفته بود که از او شکایت خواهد کرد. پس از آن نیروهای نظامی و امنیتی تحت فرمان نوری المالکی در اطراف مرکز دولتی در بغداد مستقر شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام حمایت از رئیس جمهوری عراق به نوری المالکی نخست وزیر عراق هشدار داد تا به گفته او دست از تحریک بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری گفت آمریکا به طور تمام و کمال از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که مسئولیت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد حمایت می‌کند. جان کری تاکید کرد
We believe that the government formation process is
اعتقاد داریم روند تشکیل دولت برای حفظ ثبات و آرامش عراق اهمیت دارد و امیدواریم که آقای المالکی آب را گلالود نکند. سخنان جان کری یک روز پس از آن بیان شد که نیروهای نظامی و انتظامی سازمانهای نزدیک به نخست وزیر عراق یک شنبه شب در خیابانهای بغداد و نقاط کلیدی پایتخت این کشور مستقر شدند. همچنین مقامهای ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. اسوسییتد پرس این خبر پس از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگ کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل دو شهر دیگر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس بگیرند. نمایندگان اسرائیل و فلسطینیان روز دوشنبه مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در غزه و لغو تحریم دریایی این منطقه را در قاهره آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مذاکرات به طور غیر مستقیم صورت می‌گیرد و با میانجیگری مصر انجام می‌شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش‌بس سه روزه جدیدی موافقت کرده بودند. آتش‌بس سه روزه پیشین روز جمعه به پایان رسید و دو طرف اقدام به حمله به یکدیگر کرده بودند. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنان را بزدل سیاسی خواند. حسن روحانی آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید، غلط دانست و با استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. از ابتدای شروع مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی انتقادهای شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای توسط برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است. این خبر ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش کوتاه خبری. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود که هر هفته دوشنبه ها در این ساعت پخش میشه. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، تازه ترین تحولات پیرامون بحران در عراق رو و همچنین گفتگوهای برای آتش بس در خاورمیانه رو میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس اختصاص دارد که گفته است 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. حدود 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتراض پرداخت نشدن 1.5 ماه حقوقشان دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت که آنها 50% از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه را طلبکار هستند. او افزود کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوقشان از 10 سال پیش تا کنون نیز اعتراض دارند. حدود 100 تن از کارگران کارخانه فولاد زاگرس واقع در استان کردستان 2 روز در مقابل ساختمان مجلس در تهران در اعتراض به ادامه تعطیلی این کارخانه تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده این کارگران نوشت کمیسیون اصل 90 مجلس سال گذشته کارفرمای این واحد صنعتی را مکلف به ادامه تولید کرده بود، اما هیچ اقدامی برای ادامه تولید و یا تغییر و بازسازی کارخانه انجام نداد. به گفته این نماینده کارگران معترض، کارخانه فولاد زاگرس تا مرداد سال 91 فعالیت داشت، اما از آن زمان کارفرما به بهانه تعمیرات فعالیت آن را متوقف کرده است. تا کنون نیز بیش از 300 تن از کارگران این کارخانه اخراج شدند. دبیر خانه کارگر شوشتر از بلاتکلیفی کارگران کارخانه کاغذسازی کارون پس از واگذاری این واحد به بخش خصوصی خبر داد. علی علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفت این واحد تولید کاغذ بعد از گذشت 8 ماه از این واگذاری هنوز راه اندازی نشده است. او با اشاره به اینکه کارخانه کاغذسازی کارون شوشتر سال 89 به دلیل وجود برخی مشکلات تعطیل و کارگران آن بیکار شدند افزود 230 کارگر قراردادی شاغل در این کارخانه همکنون بیکارند. دبیر خانه کارگر استان مازندران اعلام کرد که با واگذاری 95% از واحدهای تولیدی این استان به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران به ویژه کارگران معادن زغال سنگ به خطر افتاده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نصرالله دریابیگی در این ارتباط به آنچه بی‌توجهی پیمانکاران بخش خصوصی به ایمنی کار نامید اشاره کرد و آن را دلیل کشته شدن 2 کارگر و مصدومیت 3 کارگر دیگر در معدن شادسر اعلام کرد. او افزود یکی از عوامل رعایت نشدن مقررات ایمنی کار افزایش قیمت حاملهای انرژی است. فرمانده این نیروی انتظامی تهران گفت سیاست این نیرو در مواجهه با تجمع‌های اعتراضی و صنفی در درون واحدهای تولیدی عدم دخالت است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل احمدی مقدم با این همه افزود نیروی انتظامی تنها زمانی در چنین تجمع‌های مداخله خواهد کرد که یا نزاع و درگیری حادث شود و یا مسئولان واحد صنفی مورد نظر از این نیرو درخواست مداخله کنند. او همچنین درباره رویکرد پلیس در مورد اجتماع‌های صنفی کارگری که در خارج از محل کار برگزار می‌شوند گفت تجمع کنندگان باید مطابق قانون مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای تامین را دریافت کرده باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس چند روز پیش گفت که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب گفت که 10% باقی مانده کارگران نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. به گفته حسین راقفر، اقتصاددان در ایران، خط فقر در تهران حدود 2,300,000 تومان است. آقای راقفر همچنین به روزنامه شرق گفته است که حدود 40% جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. پیشتر خبرگزاری ها گزارش داده بودند که هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته در ایران بیش از 1,000,000 تومان در ماه بوده است. این آمارها در شرایط عنوان شدند که حداقل حقوق ماهانه کارگران در ایران برای سال جاری حدود 609 هزار تومان تعیین شده است. احمد بخرت‌طب عضو نهاد همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران مقیم پاریس.
امسال حداقل دستمزد کارگران شده 608,900 تومان با برابر این که 25% از نرخ تورم حساب کردن. حالا بعضی ها مطرح میکنن که 40%، بعضی ها مطرح میکنن بیش از 50%، ولی به هر صورت اینها نیازهای اولیه طبقه کارگر و خانوادهشون رو نمیتونه تامین بکنه و کارگر همیشه قربانی میشه.
در این میان علیرضا محجوب با نگران کننده توصیف کردن شرایط معیشت کارگران در ایران گفت هزینه های زندگی کارگران بیشتر از درآمدهایشان شده و تقاضا برای نیروی کار نیز کاهش یافته است که جامعه کارگری را در فقر بیشتری فرو میبرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یزدانی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان گفته است درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده کارگری 4 نفره جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست. این در حالی است که گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری حاکی از آن است که حقوق کارگران برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی برای ماها پرداخت نشده است. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا جنتی دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بوی رحمت گفته است که بیش از 80% جامعه کارگری این استان با مشکل نبود امنیت شغلی مواجهند و بیش از 70% نیز فاقد مسکن هستند و در بدترین شرایط مالی و معیشتی زندگی می کنند. در ارتباط با زندگی کارگران، تلویزیون دولتی ایران چندی پیش گزارشی را از یک خانواده 3 نفره پخش کرد که با صاف کردن میخ روزانه 750 تومان درآمد دارد.
بچه‌هامون 2 شب 3 شب گشنگی می‌کشن. یه دونه نون می‌گیرم 3-4 تقسیم می‌کنم براشون میدم.
شرایط کنونی کارگران را شنیدید. در ارتباط با شرایط زندگی کارگران به ویژه دستمزد ماهانه آنان انتقادهای زیادی از سوی تشکل‌های کارگری صورت گرفته است. اما به گزارش شبکه رادیویی ایران صدا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند ماهی پیش در مصاحبه‌ای در پاسخ به این انتقادها گفته بود:
واقعا دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و دستمزد هست. اینکه اینو به چه نحو مدیریت بکنیم، سیاست مزد فارغ از سیاست‌های پولی و مالی کشور واقعا نمیتونه اتخاذ بشه. ما بنا داریم که با کار کارشناسی، با کار عمیقی که صورت میگیره، اتفاقی رو در کشور ما هم کمک نکنیم رخ بده که با قدری افزایش دستمزد از جیب دیگه کارگرا یا مزدبگیرا بخواد تخلیه بشه.
نظر مرتضی افشاری، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم کانادا، را در این مورد میشنویم.
تو سالهای گذشته هم هیچ وقت طبق قانون کار خودشون هم اینها سطح دستمزد رو بالا نبردن، همیشه مبلغی پایین‌تر از اون بوده. تو ایران همین الانش هم که دولت به اصطلاح نظارت داره بر دستمزدها، به کارگران حداقل حقوقی که تعیین می‌کنن گاهی پرداخت نمیشه، مثلا کارگرانی که به اصطلاح زیر نظر وزارت کار یا قانون کار دیگر نیستن، مثل کارگران قراردادی که امروز حدود 70% کارگران ایران کارگران قراردادی تشکیل میدن و گاهن حقوقهای اینا تا 3 ماه تا 6 ماه و حتی 1 سال پرداخت نمیشه.
نتیجه شرایط فعلی برای کارگران چیست؟ به نوشته خبرگزاری مهر، مسئله حقوقهای پایین کارگری در ایران باعث شده است تا بیشتر کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود در حاشیه شهرها ساکن شوند و برخی نیازهای زندگی مانند تفریحات و سرگرمی‌ها را برای خود و فرزندانشان حذف کنند تا بتوانند نیازهای ضروری از جمله اجاره، خوراک و پوشاک را تأمین کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیرکل خانه کارگر خواستار استمرار توزیع سبد کالا برای کارگران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دست کم 3 میلیون کارگر که مشمول قانون کار هستند و حداقل حقوق ماهانه را دریافت می کنند، می توانند در فهرست جدید دریافت کنندگان سبد کالا قرار بگیرند. در این میان وضعیت کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند مشخص نشده است. پیش از این گفته شده بود که کارگران سهمی از سبد کالا نخواهند داشت که این موضوع با اعتراض تعدادی از تشکل‌های کارگری مواجه شد. در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که کارگران خواستاران هستند که حداقل دستمزد ماهانه ایشان 1 میلیون تومان تعیین شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا به ما میگوید:
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومان میگیره، یکیمون 400 تومان. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
یکی از کارکنان پالایشگاه تهران برای ما از مشکلات این واحد صنعتی نوشته و از مدیریت آن انتقاد کرده است. او نوشته است که با خصوصی شدن پالایشگاه تهران مشکلات زیادی برای کارکنان آن به وجود آمده است. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.